قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار. همچنان همدل و همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت 12:30 است. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنند.
خوش اومدین به کردستان.
اینجا سرزمین محبت و وحدت.
کردستان دیار غیوران.
ترانه باران. پژوهشگر بهاره حیات. گزارشگر شاهو شکیبایی. کاری از حسین مشفق.
با سلام خدمت شنوندگان برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ. امیدوارم که هر جا از این خطه سرسبز ایران وطنمان هستید شاد و خوشحال و سلامت و تندرست باشید. بنده ایوب فاتحی، کارشناس موسیقی و امور فرهنگی می باشم. در رابطه با موضوع برنامه فرهنگ کار و ارتباط آن با موسیقی چند مطلبی خدمتون ارائه خواهم داد. موسیقی پشواک طبیعت است، یعنی از دل طبیعت گرفته شده که بر انسان تأثیر خوبی میگذارد. اگر توجه کنیم بخشی زیادی از موسیقی ملل و ملتهای دیگر در حین کار کشاورزی سرودی میشود که به صورت افسانه ها، روایات همراه شعر و ادبیات شفاهی مردم آمیخته شده است. در مناطق استان کردستان که سرشار از کوه و دشت و دمن و سبزه و درخت و کار و تلاش فعالیت چشمگیری دارد که این کار و تلاش ارتباط مستقیمی با موسیقی و نواهای محلی و فولکلور دارد.
وشاهد الوداي ولا دم يبين ما يا جوا خوشي.
موسیقی در حین کار شامل بخش‌های مختلفی میباشد. موسیقی ابزاری، موسیقی در حین کار از کاشتن بذر مثلا گندم یک نوع موسیقی و نغمه و ترانه خاصی سرودی می شود و از نظر برداشت جمع کردن محصول و خرمان که بهش میگن موسیقی خاصی سرودی می شود. نواهایی که در حین کار از گذشته های خیلی دور تا به امروز همچنان سینه به سینه به ما رسیده مردم زمزمه می کردن که در حین کار به اهمیت این قضیه بیشتر بها داده شده و جایگاه خاصی را پیدا کرده.
من احمد مرادی خلق اوائی کانی گشه ام نظم گورانی پیش کشه کم و رادیم کرسه.
کالی بار مکانیا مچو او بینی هولی کلوانیت کالی لیرم او جینی هولی کلوانیت کالی لیرم او جینی İsasenano way way malveraniye maya İsasenano way way malveraniye maya تمو تمايول وي وي سرگرداني مايا تمو تمايول وي وي سرگرداني مايا وي سرگرداني مايا يا رب خاطر يوسف لزندان يا رب خاطر يوسف لزندان بخاطر صبري يعقوب كان عيان بخاطر صبري يعقوب كان عيان كالبر مكايا ما تشوا او بيني هولي كلانيت قالي لرما وجهي يا دو خاطرت قالي لرما وجهي اي اي اي
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ. بله، خدمت شما رسیدیم با گزارشی دیگر از استان کردستان. سفر کردیم به استان کردستان و از شهر سنندج گذشتیم، روبروی سد وحدت سنندج که جاده سنندج دیواندره هست. یه روستای بسیار زیبا، هرچند که نزدیک تقریبا میتونیم بگیم 15 کیلومتری شهر سنندج هستش، خدمت عزیزی رسیدیم در باغشون، مشغول کار بودن، اینجا مزاحمشون شدیم که باهاشون گفتگویی داشته باشیم. سلام قربان، حال شما؟ سلامت هستی؟ خسته نباشی، وقت بخیر.
سلامت باشی، در خدمتی.
اینجا که خنک‌تر هستش.
بله، اینجا سرسبز، این آب سدی که از روبرومون واقعا برکت آورده به زمینای اطرافی.
ان شاءالله که سلامت باشی. مشغول چه کاری هستیم؟
مشغول کار کشاورزی هستیم عزیز.
نه باغ، اینا باغ هستش.
بله باغ دی، خب
این طرف هم یونجه هست و سیب دارید. خدمتتون عرض کنم که در مورد موسیقی،
حالا ما خیلی اونس داریم با موسیقی، سین کار رادیومون روشن و ایزان به درخت، برنامه های شبکه کردستان اینجا میشنویم، بد نیست، خیلی خوبه، فراغت خوبیه.
راستی این روستا اسم چی بود؟ سراب.
سراب قامیش.
سراب قامیش یعنی چی؟
سراب قامیش یعنی سراب، همین آبی که جمع میشه، سرابی از چشمه اینا. بعدا قامیش هم نوع درختیه که اینجا ها زیاده هستش.
بله. در مورد موسیقی،
بله،
بومی که اینجا به حال زیاد هست، شما ما هر جا که میریم به حال تنوع داره، هم نظر موسیقی، هم نظر گویش و به حال چیزهای دیگه. خواستم ببینم این موسیقی چه تأثیری داره رو کارتون، رو شغلتون.
حالا خب موسیقی تأثیر زیاد داره رو کار، عین فعالیت کار، سرگرمی برای کشاورزا در عین کار.
بله،
این منطقه روستاها اینجا خدمتش زیاده، به هر حال فولکلور موسیقی به صورت فولکلور ناهای خوبی داره.
بله،
که مردم سینه به سینه اینا را زمزمه میکنن، بخصوص در عین کار.
بله، بعد موسیقی فرق میکنه، مثلا تو استان کردستان.
بله،
تو اقوام مختلفش فرق میکنه دیگه،
منطقه به منطقه موسیقی ها فرق میکنه. موسیقی ما آرامان داریم، موسیقی مناطق لیلاخ، منطقه دیواندره داریم.
چی بهش میگن؟
این لیلاخ بهش میگن،
لیلاخی.
لیلاخی.
بله،
موسیقی آرامی داریم، موسیقی کرمانشاه منطقه کلهر و اینا داریم، موسیقی نواحی مثلا شهری داریم، روستایی داریم. اینجا موسیقی روستایی اکثرا شعرهای سنتی فولکلور بیشتر بهشون میگن.
بعد نوع کارام شعراش فرق میکنه،
مثلا شعراش هم نسبت به اونی که میخونی چه شاد باشه فرق میکنه، چه اون که غمگین باشه فرق میکنه، چه اون که ما بین این دوتا باشه فرق میکنه.
خودت چی میخونید؟
بعضی وقتا ای گاگوداری میخونیم.
میخونید؟ میتونیم بهتون زحمت بدیم یه چیز کوتاه برای شنوندگان در سراسر ایران؟
چشم،
متشکرم.
یه نوایی داریم در حین دراو کردن محصول گندم یا جو یا هر چیزی باشه، میگه که مال این منطقه نواحی اینجا به بالاتر است.
بله،
لدرو لدرو لدرو یا وای وای، لدرو لدرو لدرو یا دیسان فصلی، لدرو یا وای وای، دیسان فصلی لدرو یا دوستان بابان جان بین لیرا لدرو لدرو لدرو یا هاوار بین او دست بعد از جان فصلی درو یا
به به به صداتون خوبه بابا.
شکنم تمرین میکنیم در این کار بعد نیست آفتاب بزنه آدم صداش گرم میشه.
نه صداتون گرمه واقعا عالی هست.
ممنونم. بسی خوب اومدید.
ایشالا گرمی سلام مختش. ولی خب اینجا ما دوست داریم بیشتر بمونیم. ده ها روبروی صد هست. این صد وحدته درسته؟
بله صد وحدته.
به ها نمای خیلی زیبایی داره اینجا. خیلی متشکرم به ها مهمان برنامه ترانه باران بودید.
قربونت خیلی ممنونم.
یه نمونه دیگه بخوام بگم اصطلاح ترانه پیمایش خرمنه، یعنی کشاورزان کرد هنگامی که بر محصولشون برداشت میکنن و خرمن رو آماده میکنن، وقتی میخوان اینو پیمانه بکنن اندازه بگیرن، با پیمانه خاصی با یه ظرف خاصی این محصول و گندم یا جو یا هرچی که هست اینو اندازه گیری میکنن و اشعار خاصی هر بار مرحله به مرحله که پیش میرن توی این پیمایش یا این اندازه گیری خونده میشه. که نکته جالب توجه اینه که محتوای این اشعار کاملا جنبه مذهبی داره، انگار که میخوان از برکتی که خداوند بهشون داده سپاسگزاری بکنن. یعنی من ندیدم حتی یک نمونم از این اشعار پیمایش خرمن ندیدم که جنبه مذهبی و شکرگزاری نداشته باشه، که اونم باز با یه ریتم خاصی خونده میشه، باز تناسب با نحوه کاری داره که انجام میدن.
بناو خواه من محمد بابایی خلق آوائی وشکین سر بناو چه کلاترزن ام گورانیه پیشکش دانکم مخصوصا به برنامه دینشینن.
آمان آمان آمان آمان آمان آمان آمان آمان آمان آمان آمان آمان وی رو گو حرفی روش بوم ای حوار مایم بوباسم باران و باران ای هوای بارانی تازه.
نمونه دیگر هم هست که شاید خود موسیقی خیلی مرتبط نباشه از نظر ریتم، از نظر ملودی یا از نظر محتوا با کاری که انجام ده. مثلا موسیقی ما ترانه های برتونانه داریم، یعنی خانم هایی که میشینن و قالی بافی میکنن، اینا هنگام قالی بافی یه اشعار خاصی رو، یه ترانه های خاصی رو زیر لب برای خودشون زمزمه میکنن که به نظر میرسه اینو خارج از اون محیط هم میشه خون. یعنی از نظر ریتم و از نظر اشعار تناسب به اصطلاح تنگاتنگی با اون قالی بافی نداره. منتها خب اینم یه جور موسیقی کاره، یعنی موسیقی کاری که از نظر ریتم و محتوا و اشعارش خیلی خودش ملزم نمیدونه که با موضوع کار ارتباط داشته باشه، ولی باز کارکردش اینه که باعث آرامش، باعث احساس کمتر خستگی میشه، یعنی خستگی رو از تن کسانی که دارن کار میکنن تا حدی در میکنه.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
تبرک تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست. انتخابات مظهر حضور مردم است. مظهر احقاق حق است. مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی. روز شمار انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزای دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شما امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون را انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
به ساعت 12:45 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه چاپ اول.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ. برنامه چاپ اول با برنامه دیگر در حوزه معرفی کتاب‌های هنرهای نمایشی در خدمت شما هستیم. در این هفته قصد داریم شما رو با کتاب مدیریت تئاتر نوشته آنتونی راین با ترجمه حسین ملکی آشنا کنیم. در این لحظه از برنامه چاپ اول در خدمت آقای حسین ملکی، مترجم کتاب مدیریت تئاتر نوشته آنتونی راین هستیم. سلام آقای ملکی، به چاپ اول خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. در خدمتتون هستم.
روز شما هم بخیر. آقای ملکی، بحث مدیریت تئاتر طی سالهای اخیر یه بحثی بوده که از جوانب مختلفی در محافل تئاتری و همچنین مدیریتی کشورمون راجع بهش صحبت شده و چند کتاب دیگر با همین کتاب مدیریت تئاتر هم تألیف شد، هم ترجمه شد. باستابی که در رابطه با این موضوع هستش اینه که بحث مدیریت تئاتر برای جامعه تئاتری ایران یک موضوعی هستش که تا کنون نتونسته اجرایی بشه. برای همین کتاب‌ها و کسانی که دنبال ریشه یابی در این مسئله میرن، باید ما بیایم ببینیم که به چه نوعی میتونیم اونو با تئاتر خودمون تعمیمش بدیم. شما کتابی رو ترجمه کردین از آنتونی راین که 15 فصل داره و خیلی مفصل راجع به مدیریت تئاتر در قرن 21 صحبت کرده. اگر موافق باشید ما با راهنمایی شما اول با فضای این کتاب آشنا بشیم و بعد شما برامون بگین که چه گره‌هایی بین این سرفصل‌ها با تئاتر جاری در ایران میتونیم داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که کتاب مدیریت تئاتر در سال 2018 انتشار یافته و یکی از بروزترین منابع آموزشی در حوزه مدیریت تئاتر به طور کلی هنرهای اجراییه. این کتاب بیشتر به تئاترهای غیر انتفاعی میپردازه و اینکه چطور ما میتونیم با تأسیس یک کمپانی به معنای یک نهاد خصوصی قانونی یک ضرورت اجتماعی و یا یک نسبت مدنی با جامعه ایجاد کنیم و بتونیم کالا در اون تولید کنیم. کالای تئاتر در حقیقت یک کالای فرهنگی هست به اسم نمایش. من نمیخوام که شأن نمایش رو در حد یک کالا پایین بیارم و بخوام این گونه ازش یاد کنم، اما چون کتاب بر مبنای این محور نوشته شده من هم از همین واژه ها استفاده می کنم. اون چه که در سالهای اخیر در کشور ما اهمیت پیدا کرده این هستش که تئاتر ما داره وضعیت‌های جدیدی رو تجربه می کنه. وضعیت‌هایی از تئاتر خصوصی که به طور مشخص مثلا از سالهای 89 و 90 به بعد تجربه کرد و اینکه ما با یک گستردگی از اجراها و فعالین این رشته مواجه شدیم. بنابراین وقتی حالا مکانهای زیاد بیشتری نسبت به قبل داریم برای تولید تئاتر، طبیعیه که به مدیریت دقیق‌تر و جامع‌تری نسبت بهش نیاز داریم. در سالهای اخیر ما کتاب‌های ترجمه شده یا تألیف شده در حوزه مدیریت تئاتر نداشتیم. یه دونه در سال گذشته تنها داشتیم که اونم خیلی در حقیقت به درد وضعیت تئاتری که ما امروز داریم تجربهش می‌کنیم.
کتابی که آقای سرسنگی ترجمه کرده بودن. دکتر
سرسنگی ترجمه کردن. بله. اون درباره حوزه تئاتر امریکا بود و خب یکی از قدیمی‌ترین منابع هست، چون سال 1995 نوشته شده. یعنی ما با یک واسطه 20 و چند ساله اون کتاب رو امروز مطالعه می‌کنیم. و اون کاملا مشخصا درباره تئاتر امریکاست و تعریف کردن وضعیت‌های مختلف تئاتر امریکا در طول تاریخش. متاسفانه من میخوام بگم که تئاتر ما همپای با مسائل دیگرش مدیریتش رشد نکرده. ما امروز 38 دوره مثلا فستیوال فجر رو برگزار کردیم که یک فستیوال بین المللی هنرمندای بزرگ دنیا رو دعوت کردیم، اما هنوز در مدیریت کردن رویدادهای فستیوال همون دچار مشکل هستیم. به این دلیل که ما خیلی علمی با این موضوع برخورد نکردیم در طول این سالها، و اینکه خیلی هم مدیریت تئاتر به موضوع تبدیل نشده، موضوع قابل بحث تبدیل نشده. من فکر می‌کنم این از مهمترین مشکلاتیه که ما داشتیم، و اتفاقا الان خوبه که چون وضعیت‌های جدید داریم تجربه می‌کنیم بتونیم که منابع جدید ترجمه میکنیم و توی اون منابع جدید گفتگوهای جدیدی.
اگر موافق باشید آقای ملکی، با توجه به اینکه نخستین سرفصل این کتاب با عنوان مدیریت تئاتر چیست شروع شده، این تعریف مدیریت تئاتر رو داشته باشیم ببینیم که پیشنهاد آنتونی راین برای این تئاتری که تعریف کرده در ادامه چی هست.
در حقیقت مدیریت رو راین در حوزه برنامه‌ریزی تعریف میکنه. میگه اصلی ترین وظیفه مدیر برنامه ریزی، اما 4 تا ویژگی مهمی که در حقیقت یک مدیر برای اعمال مدیریتش باید داشته باشه جدای از برنامه ریزی، اون بحث کنترل. اجازه بدیم که من کتاب رو هم باز کنم که از روی کتاب با شما در این مورد گفتگو کنم، فکر میکنم بهتر باشه. در حقیقت برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و کنترل رو 4 وظیفه اصلی یک مدیر میدونه برای اعمال مدیریتش، و مدیریت رو هم در حوزه برنامه‌ریزی تعریف میکنه. اون چیزی رو که ما امروز باز میگم متاسفانه انگاری نداریم. ما کماکان حتی در بودجه ریزیمون در تئاتر خیلی دقیق نیستیم که چه برنامه‌ریزی هایی برای سال آینده داریم. همیشه یک الگوهای کلی داریم که اون بر مبنای اون الگوهای کلی از مراجع بالادستی بودجه دریافت میکنیم، و اون بودجه ها رو حالا میایم به یک نسبتی که اون مراجع بالادستی به ما میدن تخصیص میدیم. اون تخصیص هم غالبا تخصیص های خوبی نیستن. یعنی اگر از فعالین حوزه تئاتر شما سوال کنین، کمتر کسی هستن که راضی باشن از وضعیت مدیریتی تئاتر در کشورمون. عرضم به خدمت شما، من دوست دارم که یک نکته مهمی رو درباره این کتاب عنوان کنم و بعد اگه پرسشی داشتین در خدمتتون هستم. نکته مهم این کتاب اینه که تلاش میکنه تئاتر به عنوان یک نهاد فرهنگی هیچ وقت نمیتونه از نهادهای حاکمیتی استقلال داشته باشه، چون در حوزه فرهنگ همواره باید دولت‌ها حمایت‌های اقتصادی و معنویشون رو انجام بدن. اما فعالین حوزه تئاتر باید استقلال طلبی داشته باشن، به این معنا که در استقلال طلبیشون میتونن یک تبدیل به یک نهادهای صنفی و قانونی بشن که وضعیت رو به سمت تعالی پیش ببرن. این کتاب کمک میکنه که ما یک کمپانی تئاتر تأسیس کنیم، برای کمپانیمون یک ضرورت مدنی به وجود بیاریم، جذب سرمایه کنیم، جذب مخاطب کنیم، و یک کارکرد اجتماعی داشته باشیم در حل بحران‌ها و مشکلاتی که وضعیتایی که هر جامعه ای میتونه باهاش مواجه بشه. من فکر میکنم اصلی ترین کارکرد این کتاب که امیدوارم مطالعه بشه همین موضوعه. حالا سرفصل‌های مختلفی که داره که میتونیم درباره اونها هم بحث
کنیم. خواهش میکنم. پیش از سرفصل‌ها روی اون جمله که روی جلد کتاب هم تاکید شده روش، یعنی روش‌های راهبردی برای قرن 21، فکر میکنم با همین عنوان تکلیف سرفصل‌ها و آنچه که در کتاب مطرح کرده رو تا حدی روشن میکنه. یعنی در میاد تقسیم بندی میکنه و بخش قرن 21 رو که کاملا در هر گوشه از دنیا تئاتر به روش و مدل خودش فعالیت میکنه و ادامه مسیر میده پرداخته. من فکر میکنم برای همین هستش که مشکلی که ما داریم که شما هم به اون اشاره کردید که چرخه مدیریت ما در تمام این سالها هر قدمی که خواسته برداره با یک چالش هایی مواجه شده و چاله هایی کنار یا مثلا روبروی خودش دیده که نتونسته به یک تعریف خاص و منسجم برسه و بر اساس اون برنامه ریزی و کنترلی که شما اشاره کردید رو داشته باشه. با استناد به این تعریف که در قرن 21 هر بخشی از دنیا یا هر کشوری تجربه های جدید خودش رو پیش میبره در رابطه با سازمان تئاتر یا مدیریت مالی، یک بخش جالبی که در فصل 8 هست مدیریت و تماشاگران رو اگر برای ما تا حدی بشکافین ممنون میشیم.
ببینید در مسئله تئاتر، زمانی یک تئاتر به وجود میاد یا نمایش شکل میگیره که یک چیزی در حال رخ دادن باشه و یک فردی در حال تماشای اون رخ داد،
یعنی عرضه یک کالا برای مخاطبمون.
حالا من باز نمیخوام الان کالایی بحث کنم، منظورم اینه که همواره زمانی یک امری تئاتریه که یک کسی در حال تماشای یک رویداد باشه.
بله.
حتی زمانی که اون تماشا کردن وجود نداشته باشه اساسا تئاتری وجود نداره.
کاملا درسته.
مسئله ای که به وجود میاد، کتاب چون اومده در حقیقت مدیریت MBA رو تسری داده به هنرهای نمایشی، تلاش کرده که از اصطلاحات مدیریتی برای هنرهای نمایشی و اجرایی استفاده کنه. برای همین تماشاگر رو به مثابه مشتریان اون کالا که در حقیقت نمایش میشه در نظر میگیره. برای جذب مشتری اون چیزی که کتاب روش تاکید داره اینه که بایستی اون کمپانی نسبت اجتماعی داشته باشه در اون جامعه، در اون محله، در اون منطقه‌ای که واقع میشه. یعنی اون مردمان باید وجود این ضرورت در حقیقت وجود یک کمپانی و محصولاتش که نمایشاش باشن رو حس کنن. حالا برای اون راهکارهایی داره که اون راهکارها متناسب با هر جغرافیا و هر منطقه‌ای میتونه متفاوت باشه. اینی که شما امروز بخواید در اهواز مثلا یک کمپانی به وجود بیارین احتمالاً خیلی متفاوته در اینکه بخواید در تهران و در منطقه مثلا از شمال تهران بخواین یک کمپانی تأسیس کنین احتمالاً خیلی متفاوته با در جنوب تهران. منتها کتاب اون اصولها و راهکارهای کلی مدیریتی رو بهش اشاره میکنه که قابل اقتباس برای منطقه های مختلفه. اگر مطالعه کنیم میتونیم متوجه راهکارهای دقیق این کتاب بشیم در این حوزه.
و من این رو اشاره بکنم که در فصل‌های کتاب به مرور که جلو میریم سرفصل‌هایی مثل سازمان تئاتر، مشاغل در تئاتر، مدیریت مالی، مدیریت و تماشاگران، بازاریابی برای تئاتر و ایجاد اقلام تبلیغاتی تا فصل آخر که آموزش در تئاتر هست در این کتاب مطرح شده. اگر توضیحات بیشتری دارین آقای ملکی در خدمت شما هستیم.
من خیلی دوست دارم که این کتاب خوب پرزنت بشه و خوب خوانده بشه، مخصوصا برای تئاتر شهرستان ما، به این دلیل که در شهرستان‌های ما محدودیت‌های زیادی وجود داره که ما سال‌های پیش در تهران داشتیم و امروز تهران کمتر درگیر این محدودیت‌ها هست به دلیل اینکه مکان‌های تئاتری بیشتر شده، فعالینش میتونن بیشتر فعالیت کنن در این زمینه، اما در شهرستان‌ها همچنان اینطوری نیست و خیلی از فعالین حوزه تئاتر منتظر بودجه های دولتی و امکانات دولتی برای به صحنه آوردن نمایششون هستن. خیلی دوست دارم که این کتاب در شهرستان ها خونده بشه و بتونه یک مدل جدیدی برای تئاتر ما به وجود بیاره، مدلی که ما تجربهش نکردیم و اون مدل تور محوره.
انشالله با توضیح خوبی که این کتاب در سراسر ایران داره این کتاب مورد توجه قرار میگیره و این آرزویی که شما داشتین و آرزوی همه ما و علاقه مندان به تئاتر هست هر چه زودتر به منصه ظهور برسه. تشکر میکنم از
خانم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با آقای حسین ملکی، مترجم کتاب مدیریت تئاتر روش‌های راهبردی برای قرن 21 نوشته آنتونی راین بود. تا چاپ اول دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558